بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن التعليلات الواردة في النصوص لها دخل ودور كبير في استنباط المسائل المستحدثة، كالتعديل بوجوه لإتمام الصلاة في السفر، فأربعة وجوه. فحينئذ بهذه الملاكات يمكننا أن نستدل بتمام الصلاة في الأسفار التحصيلية أو التوظيفية، وأكون نذير ذلك من الأسفار من مصادق هذه الملاكات. وكتعليل أمير المؤمنين عليه السلام بانتفاع الشين والعار والنكال في ترقيع العضو المقطوع قصاصا، من هنا أمر بقطع العضو المرقع بعد قطعه بالقصاص، وتعليل حرمة الربا بالظلم استدل به السيد الإمام لنفي مشروعيته هي للربا، والتعليل الوارد لحرمة الخمر أنه مسكر فيسري إلى كل مسكر ولو لم يكن له مصداق في عصر الشارع بنحو ذلك. أما دور الزمان والمكان وتفاسير الزمان والمكان ودور العادات والثقافات في الاستنباط سبق بيانه. عنصر منطقة الفراق له دور عظيم في حجية الأحكام الصادرة من الفقيه في جميع شؤون الحكومة، بالمعنى الذي فسرناها لا بالمعنى الذي فسره السيد الشهيد الصدر. وأيضا من هذه الموارد مقتضيات المجتمع، يعني للمجتمع الإسلامي لمجتمع المؤمنين بما أنهم مجتمعون، اقتضاءات تقتضي تغير الحكم، اقتضاءات تشكل ملاك تشريع الحكم. فالحكم الذي شرعه الشارع لوحظ فيه، يعني لاحظ الشارع في جعل وتشريع بعض الأحكام مصالح الاجتماع، و هذا ايضا نقطه مهمه و عنصر مهم دخيل في استنباط المسائل المستحدثه. عرض میکنم که یکی از اون عناصری که دخیل در استنباط مسائل مستحدثه هست و خیلی هم کاربرد دارد، تعلیلاتی است که در نصوص وارد شده، ولو اینکه موارد اون تعلیل مواردی است که در عصر شارع بود، اما عموم این تعلیلات تمام مصادیق مستحدث آینده در از منع متأخره رو شامل میشه. حالا یکی از اونها مثلا تحلیلی که در مورد قصر سفر وارد شده، سفرهای علمی، سفرهای دانشجویی، سفرهای کارمندی و شغلی و گونه های سفری که اینها در زمان سابق نبوده الان هست، به خاطر اون اغراض سفر انجام میشد و ملاکی رو که برای اتمام صلات در سفر حضرت بیان فرمود، این ملاکات قابل تطبیق هست و این مصادیق تازه و مستحدث رو هم شامل خواهد شد. مثلا در باب اتمام سفر 4 ملاک استفاده شده، قبلا ما در بعضی از کتاب‌ها بیان کردیم. یکی اختلاف تردد بین الامکنه، یعنی اینکه در حال سفر شخص در جای خاصی استقرار نداشته باشد، همیشه در حال تردد باشد، که عزت فرمود المکاری و جماد الذی یختلف و این الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان. این ملاک اینجا وصف الذی یختلف و لیس له مقام، التردد و عدم الاقام فی مکانن، این خود یک وصفی است در مقام تحدید، نه به خاطر مفهوم وصف، به خاطر اینکه در مقام تحدید حضرت این رو بیان فرمود ملاک میشد برای حکم. یا اینکه در همون روایت دیگری که الذی یختلف و لیس له مقامون، بله در چند روایت اومده به همین تعبیری که عرض کردیم، یکیش در صحیح هشام هست و در روایت دیگه. و دیگه اینکه سفر و تردد آوردیم که یک شغلی داشته باشد که ذات این شغل اقتضای به اصطلاح تردد به سفر و عدم قرار داشته داده باشد، مثل چوپانی، مثل رانندگی فلان. خب اینم یک مداق هست، خود داشتن چنین شغلی که حضرت فرمود لأنه عملهم، یعنی این سفر خود عمل شخصه. حالا بعضی از مشاغله که ذاتش اقتضای سفر میکنه به ذاته، مثل همین فرض کنید گله داری، فرض کنید که رانندگی، مثل باربری در جاهای مختلف که شهرها مختلف، خب اینا ذاتشون چین اقتضای میکنه. مسافر بری فرق ندارد ذاتشون، و در نص تعلیل شده چون این عملشون هست خود این کار. و یا منزل ثابت نداشتن، که یک جای ثابتی به عنوان مکان نداره، منزلش همیشه با خودشه. حضرت فرمود بیوتهم معهم، یعنی که بیوتش مستقر نیست در مکان واحد، با خودشون هر جا برن همونجا به صدا اتراق میکنن، همونجا هستن. بعد مثلا در موثقه اسحاق ابن عمار که همینجا گفتیم سألت عن الملاحین و الاعراب هل علیهم تقصیرون، قال علیه السلام لا، اونا تمام هست نمازشون. چرا؟ لأن بیوتهم بیوتهم معهم، لا بیوتهم معهم. و یا در روایت دیگر داده که ان مناظره ها معهم، آقا اینایی که به قول امروزی ها خانه به دوش هستن و یعنی جای مستقری، مکان معینی برایشون نیست، همین هر جایی میرن اتراق بکنن همونجا زندگی میکنن، چنین حالتی داشته باشن که کارشون باشه اینه. یا اشتغال به یه شغلی که این شغل اقتضا میکنه تردد رو، نه اینکه ذات شغل تردد باشد. الذی یدور فی جبایتی، شغلش جبایته، مالیات جمع کردن هست. و یا فی امارتی، مسئولیت حکومتی دارد. توجه فرمودید تاجر هست، توجه فرمودید این شغل خودش سفر نیست، دادش مثل رانندگی و مثل چوپانی و امثال زاده، نه شغل چیز دیگریه، ولیکن این ملازمه ایش این است که غالبا در حال چی باشد؟ آقا سفر باشه. خب اینا ملاکات جمع بکنید. خب طبعا سفرهای دانشجویی فرمایید یا سفرهای کارمندی، امثال این سفرهایی که سوال میشد، اینا این ملاک، بعضی از این ملاک ها قطعا شاملش میشد. شغل، کسب علم، دانشجو، تحصیل، ربطی به سفر، یعنی ذات سفر اخت نشده، ولیکن این اقتضا میکنه که ایشون بله در جای دیگه، مثلا فرض کنید در دانشگاهی که رشته تحصیلیش در خارج از شهر خودش هست، توجه فرمودی، خب میاد میرد، خب منزلم باید اینجا اقتضا میکنه که باشد، اگر به خود اون تحصیل انجام بدهد ذاتش ایناست که، یعنی مقتضایش این است که این سفر رو چی آقا بره. یک اولی این بود که بله لیس له مقامون، حالا چه شغل داشته باشه چه شغل نداشته باشه، بخاطر شغل باشه یا نباشه، توجه فرمودید؟ اصلا بله جمال، بله نه اون ملاک شما البته ما درسته ملاکش گرفتیم که الذی یختلف یعنی یتردد، یختلف یعنی یتردد، و لیس له مقامون یعنی سکونی خاص ندارد. ما هم اینجا آوردیم دیگه، گفتیم که یکی از این ملاک ها آوردیم که اون اولی با این آخری بر میگرده، ما اینجا اشاره کردیم این رو البته، توجه فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم که یا استفاده کنه تعدیدی که امام علیه السلام در اون عضو مقطوع به قصاص که شخص از این قطع شده بود گرفت دوباره پیوند زد، و اون طرف دیگری که مجنی علیه بود اونم گفت منم همین کار میکنم، حضرت دستور قطع داد. این روایت موثقه هست از اسحاق بن عمار ان جعفرن یعنی امام صادق علیه السلام ان ابیه باقر علیه السلام ان رجلا قطع من بعد اذن رجل شیئا فرفع ذالک الی علی علیه السلام فعقاده، قصاصش کرده. خب قصاص که کرده این چون قطع کرده این قصاص کرده دیگه حضرت دیگه، فاخذ الاخر اون اولی که به اصطلاح قطع شده بود، توجه فرمودید؟ قطع گوشش قطع شده بود که با خاطر اون قصاص شده، اون اولی اومده اون گوش تکه گوش گرفت و بعد برگردون بعد پیوند زد. فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده الى اذنه بدمه فالتمحت، بله با همون خون خودش گفته اونجا وس کرده و به یک نبی خون موقع تبهات بودن که خیلی ماهران بودن در این جهات، و برعت اون گوشش خوب شد. فعاد الاخر اون کسی که قصاص شده، حالا خودش به قصاص گرده شده، این اومده خدمت حضرت گفت که خب این چطوره که خودش گذاشته؟ فاستقاده، گفت که نمیشه من گوشم قطع باشه اون گوشش باشه، اگر باشه باید عدل باشه. حضرت استقاده فامر بها، یعنی این شخص استقاده طلب قوت کرده قصاص کرده که باید مساوی باشیم، فامر علیه السلام بها یعنی به اون استقاده مثلا، بله حالا یا یعنی که به قطع مثلا، فقطع ثانیتن بله دوباره قطع کرد و بعد اون رو امر کرد که دفن بکنیم که برای بار دوم این دیگه بس نکنه، اون تعدیدش ملاکه. و قال علیه السلام انما یکون القصاص من اجل الشین، قصاص به خاطر این است که اینجا او آر و عذاب و نکال اون جنایت رو بچشه، اگر بنا باشد که وصل بشه که دیگه این ملاک چی میشه؟ آقا منتفی میشه. و همین ملاک تصریح میدیم عموم تعدیل کجا؟ مثلا عضو مقطوع حدا، بعضی گفتن نه این مورد قصاص بوده و اینجا حده. خب آیه شریفه هم دارد و سارق و سارق فقط و ایدیه هم جزا هم به ما کسبا نکالا من الله، خب اونم همین تعبیر داره، توجه فرمودید؟ خب بنابراین فقیه با این عموم تعدیل میتوند کلیه موارد چه مقطوع به قصاص باشد چه مقطوع به حد باشد پیوند زدنش رو منع بکند و بگد حرامه پیوند زدن. چرا؟ برای اینکه همین تعلیلی که آورده منصوص الله هست و منصوص الله صراحت میکنه از مورد خودش که قصاص بود به غیر مورد قصاص، و در مورد حد هم که خدا آیه شریفه تعلیل کرده. غرض اینا یا موارد تعلیل به ظلم در حرمت روا که بارها گفتیم، مرحوم امام راحل تمسک میکند به لا تظلمون ولا تظلمون در آیه شریف در آیه تحریم روا که آیه زیدش اومده، بعد میگه این یل روا جایز نیست. چرا؟ چون خب این ظلم که محقق دیگه، ظلم که از بین نرفته، خب وقتی که ملاک هست باید حرام باشه. دیگران فقها بهش اشکال کردن گفتن نه این فقط این نیست، این حکمت هست و موضوع داره این روا، موضوع این است که باید از مکید موضوع باشه. بنابراین اگر یک کیلو تارم رو با یک کیلو گردهی که تارم ده برابر قیمت دارد، این اختلاف دارن، این ملاک ظلم اونجا هست، توجه فرمودید؟ ولیکن اینجا نمیتونه بگیم که اینجا حکم ربا رو دارد، چون شعار عقص کرده مکر موزن بودن رو، اگر این ملاک باشه نقص کردم بهشون، توجه فرمودید. فلذا علایالن این ها از مواردی است که فقهای ما به عموم تعلیل چیکار کردن؟ آقا تمسک کردن و استدلال کردن. و تعلیل وارد در حرمت خمر، امروز مسکراتی در اومده، خب بعضی از انواع الکل مسکر هست، اگر این رو ترقیقش بکنی از غلظت در بیارید مسکر میشن، اصلا ذات اسکار در اینا چه حالا هست؟ اون وقت وقتی که ذات اسکار در اینا هست، ولی اینکه حالا دو قطره رو در یک لیوان گفتن بریزن مسکر میشه، توجه فرمودید؟ و اگر خودشو بخورن که کشنده است، مهلکه. و علایالن اونایی که ذات اسکار دارن مایه هم هستن، مایه مسکر، یا اینکه اگر کل مسکر رو بگیریم حتی جامد مسکر رو هم فقها گفتن بسیاری، مثل حشیش و امثال همی که شیشه و امثال چیزایی اینا که این حالت هست، خب همه اینا حکم چی میشه؟ آقا حرمت میشه کل مسکرین چی؟ آقا حرامان اکله و شربه. و حالا در نجاستش بعضی رو گفتن که باید مایه باشه، ما کار به اون نداریم، ولی غرض اینه که مسکر رو اگر ما منسوس الهده گرفتیم و احتمال خصوصیات از خمر ملغا کردیم و کامن که ملغا هم هست در اون صحیح حضرت فرمود لانه مسکرون و کل مسکرن حرام، این کبرا رو هم افاده کرده حضرت در اون صحیحه، بنابراین سرایان پیدا میکنه تمام اون چرا که چی بشه آقا مسکر باشد. مسکر ممکنه که خیلی مصادیقش نبوده در اون زمان، مثل اینکه الان هست، در اون زمان چی آقا نبوده، همه اینا حکم حرمت میشه. خب این دور تعلیلات بود در استنباط مسائل مستحدثه و دخل و تأثیر این تعلیلات در استنباط فقه معاصر. یکی قاعده، بله بله بله، ممکن بود از استفاده بکنن، بله، حالا این فیه کلام بوده، حالا اینجا حضرت چون تصدیق کرده ما هم در همین جزوه اون رو اصل گرفتیم، گفتیم سریان میدیم و معید گرفتیم این نکال رو، ولی اگه اینم نبود، اگر کسی این رو علت منسوسه بتونه قایم قطع خصوصیت مورد حد بکند، بگن مهم نکالم من الله هست، جزا هست، خب این در قصاص هم میاد دیگه، فرقی نداره. بسیگی دارد که آیا فقیه قطع و عدم خصوصیت بکند و القاء خصوصیت مورد بکند، بتوند این قوت رو داشته باشد در ذهنش، بتونه اثبات بکند این رو، القاء خصوصیت رو، اگر تونست سریان میداد دیگه. بله
اولی رو قطع کرد، اولی اومد به حضرت احساس کرد،
بله بله،
دومی اومد احساس کرد که چرا اولی وقتی گوشش رو بس کرد،
بله
اولی که اصلا با قصاص نبود.
خب حضرت تعلیلی که میکنه میگه قصاص شینه، یعنی اینکه اگر بخواد با باز باشد که حرکت وصل بکنه اون وقت چرا به اینم سرایت میکنه، فلذا اینا مطالبه داشته دیگه، تجربه فرمودید، خب باید اونو قطع بکنه تا ریشه مطالبه اینم چی بشه آقا قطع بشه، فلذا اون قصاص شین بودنش چی بشه آقا باقی باشد. کی باقی میشه؟ اون زمانی که هر دو مساوی باشن، اگه اون قطع شد اینم قطع بشه، نه که یکی داشته باشه یکی دیگه چی آقا نداشته باشه، این حضرت به خاطر که جلو این سرایت رو بگیرد مطالبه این رو، توجه فرمودید؟ بله 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 بله،
این چه ضابطه‌ای داره؟
خلایالا باید این فقیه ببیند که در موارد مختلفی که شعار تعلیل کرده میتونه قطع به این ملاک بکند یا خیر، بستگی دارد به این ادله‌ای که فقیه اقامه میکند که این مذاق شاره، یعنی یک کبرای کلی به ما میداد از جانب شاره، باید اثبات بکنه این رو، توجه فرمود این که فقهای حالا ما مذاق شاره یکی از مباحثی است که بعدا میاد در همین جزوه میاد ان شاء الله. این تعلیلات هم عرض کردیم دیگه، بستگی دارد که موارد رو بتونه همین دو عرض کردم خدمت ایشون، بتونه قطع به القا خصوصیت بکنه، قطع هم جزافی نیست، اثبات میکنه عدم دخل خصوصیت مورد را، توجه فرمود باید اثبات بکنه به اون قرائنی که از شرع دارد، یا قرائن عقلیه است یا شرعیه است یا عادیه، ستا یا قرائن عقلیه عادیه چی آقا شرعیه، بگرد به این قرائن قطع به القا خصوصیت میکنه از نظر شرع و عقل و عادت فرقی چی آقا، این باید اثبات بکنه. بله بله، عرض بکنم یکی از اون قواعد دیگه، خب آقا خیلی ها مسائل به ذهنشون عقلی میرسه. بسیاری از وجوه احکام و تکالیف رو بالاخره بشر یک درکی داره دیگه، مخصوصا مدعیان عقل امروزی خیلی از احکام رو مداخله میکنن، میگن این با عقل سازگار نیست، اینو عقل حکم میکنه. از این عقل فلسفه بافی های عقلی زیاد دارن، لکن قاعده ای داریم، قاعده توقیفیت الاحکام شرعیه. توجه فرمودید، احتیاج توقیفیات فی اثباتها الی حجت شرعیه، که بارها عرض کردیم آنچه را که از احکام توقیفی هست عقل حکم مستقلی در اون ندارد، عقل حکم بدیهی ندارد، فوقش بتواند حکم ظنی داشته باشد. اون ظنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، توجه فرمودید، و لا قیاس فی الدین الا ما شاء الله، که قرائن عقلیه ظنیه که ملاک قیاس هست، توجه فرمودید، ملاک سریان حکم از مورد نص به غیر مورد هست، اینها رو شارع چیکار کرده؟ تخطئه کرده. ایگی داشته باشید، علاوه بر این توقیفیاتی که عقل در مورد اون حکم ندارد، حکم بدیهی یا حکم قطعی ندارد، اینا شارع مقدس وقتی که حکم جلب کرده، توجه فرمودید، او اگر از چون این دیگه میشه در سلطان شارع، عقل حکم قطعی ندارد دیگه، این داخل در چی میشه آقا؟ سلطان شارع، یعنی سلطه تشریعی کی آقا؟ شارع. فلذا از جانب او باید حجت شرعی اقامه بشد بر حکم در این گونه موارد. پس بنابراین قاعده تو احتیاج توقیفیات فی اثباتها الی حجت شرعیه توقیفیه. فلذا اینم خیلی مهمه، جلوی بسیاری از تجاوزهای به حدود فقه شرعی ما به واسطه فلسفه بافی های عقلی رو چی آقا؟ میگیره. از این جهت دخل بسیار مهم میدارد در استنباط احکام و یا در جلوگیری از بدعتها در معاصر، زمان معاصر. توجه فرمودید؟ بله. مثل این کونه که میگه لا اکراه فی الدین رو گرفته چپ معنا کرده و بعد گفته که خب کی گفته که ما جلوی حجاب رو میخواد بی حجابی رو بگیرید یا خیلی از بیبندی ها رو بگیرید باید به زور متوسط بشید، لا اکراه فی الدین. خب این آیه رو که با قول مقام معظم رهبری اون نصف سوادی هم که داشته آیه رو چپا معنا کرده، توجه فرمودید، بعد به عقل خودش بعد تمسک کرده به عقلا که عقلا اینجوری نیستن که بخواد این چیزا الزام بکنند و فلان بکنه و احمدان بکنند، غافل از اینکه اینا احکام حجاب و امثال زاده که اینا چیزیست که عقل حکم داشته باشه. اینجا در حیطه سلطان شارع هست و اینجا توقیفیات به حاجت فی اثباتها چی آقا؟ حجت شرعیه. حجت شرعی اقامه شد دیگه فلسفه بافی های عقلی نمیتونه حجت شرعی رو چی آقا؟ بگیره. کما اینکه اگه حجت شرعی اقامه نشد فلسفه بافی های عقلی نمیتونه حکم شرعی ایجاد بکند با قیاسات ظنی، با وجود ظنی عقلی. اینا خیلی مهمه، این قاعده بسیار اهمیت داره. قطعی، عقل قطعی، بدیهی نه، بدیهی که مسلمه، اما ملاک حکم شرعی عقل چی هست آقا؟ قطعیه. چون عقل قطعی دو قسمه، بدیهی و غیر بدیهی. ترجمه فرمودید قطعی کافیه. بله، عرض میکنم خدمت شما که عنصر منطقه الفراق، آقا منطقه الفراق رو به معانی دارن البته که من قبل از اینکه خودم این رو مبنی عرض بکنم، مثلا یک تفسیر منطقه الفراق گفتن که اصولی که مرخص هست، مبیح هست، مثل اصالت الاباحه، کل شندک حلال، اینها رو منطقه الفراق گفتن. یعنی آنچه را که دلیل قطعی، دلیل حجت شرعی بر حرمتش از جانب شارع نیامده یا بر نجاستش نیامده، اینجا اصول مرخصه جعل کرده، شارع ترخیص کرده. بعضی هم گفتن که منطقه الفراق یعنی چیزی که شارع در مورد او حکمی اصلا جل چی آقا نکرده باشه. ما گفتیم این درست نیست، این دومی که اصلا معقول نیست، درست نیست. چرا؟ چون هیچ چیزی نیست در عالم اسلام که اسلام در مورد او حکم چی آقا نداشته باشه. منطقه الفراق به این معنا تفسیر کردن درست نیست. اما اون اولی رو که شما میگید اون رو به یک معنا میتونیم تعبیر ببریم، بگیم اسمشو منطقه الفراق، یعنی اون زمانی که از جانب شارع حجیت شرعی بر حکم الزامی نباشد، اصل ترخیصه. ابا کل شیء مطلق، مطلق این منطقه الفراق، حتی یرد فیه چی آقا؟ النهی. خب این تفسیرها، اما اونی که ما تفسیر بکنیم از منطقه الفراق این هست که در فقه معاصر تأثیر مستقیم دارد، در استنباط مسائل حکومی و دست فقیر رو باز می‌دارد در مطلق شؤون حکومت. چطور؟ برای اینکه ما می‌خوام بگیم که ادله ولایت فقیه منطقه الفراق برای فقیه ایجاد کرده. چطور؟ آنچه را که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا بکند دست فقیر رو چیکار کرد آقا؟ باز گذاشته. گفته آنچه را که تشخیص دادی که به اقتضاء مصلحت اسلام و مسلمین هست، ای فقیه من تو رو ولایت دادم، دست تو بازه، حکم تو نافذه، بر همه احکام اولیه‌ای که من تشریع کردم در قرآن چی هست آقا؟ مقدمه. این معنای ولایت فقیه است. بنابراین یک منطقه الفراق بسیار وسیع که تمام آنچه را که یقتضی مسائل الاسلام و المسلمین رو چی میشد آقا؟ شامل میشد. سرش این است که خب البته تشریع ولایت برای هر شخصی بر شخص دیگر یا بر امری، عرف از این تشریع متفاهم دارد. این دلیل تشریع ظهور چی دارد آقا؟ عرفی دارد. ظهور عرفیش این است که مبتنی است این تشریع بر حفظ مساله مولا علی، که مولا علی صغار باشد، غیب باشد، قصر باشد، یتیم باشد، چه اون مولا علی کما اینکه در مسئله ولایت فقیه اسلام و مسلمین باشد، مولا علی در ولایت فقیه اسلام و مسلمینه، شئون اسلام و مسلمینه. خب اصلا ما ولایت فقیه رو بذاریم کنار، میگیم کل ولایت، هر دلیلی که دلالت بکند بر تشریع ولایت شخصی بر شخص دیگر، که حالا غیب باشد، قصر باشد، ایتام باشد، هرچی باشد، یا بر امری از امور مثل اوقاف، توجه فرمودید، و سایر شئون دیگه، امور حسبیه و کفاییه، این ادله، این نصوص ظهور دارد آقا، ظهور لفظی دارد، ظهور، چون ظهور خطابات تابع متفاهم چی است آقا؟ عرفیه. چون عرف از این جهل ولایت میفهمد که این حتما فقط و محض و صرف برای حفظ مساله کی است آقا؟ مولا علی. اون خودش نمیتونه مساله خودش حفظ بکنه، مولا علی این ولی میخواد. خب اسلام و مسلمین به عنوان عام این ولی نمیخواد، ولی میخواد. پس چرا اولو الامر خدای تعالی جعل کرده ولایت اولو الامر رو؟ فلذا اینجا از این ادله فهمیده میشد با این ارتکاز، با این ظهوری که ادله ولایت مطلق دارد، منطقه الفراق در حقیقت برای فقیه چی میشد آقا؟ ایجاد میشد. یعنی گستره و منطقه الفراق فقیه تمام احکام اولیه رو چی میشد آقا؟ شامل میشد. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه او ولایت دارد برای حفظ کیان اسلام مسلمین، برای حفظش، عزت مسلمین، شوکت مسلمین، عزت اسلام، حفظ شعائر دین و مذهب. بنابراین این مولا علیه او اهم ما فی الاسلامه، اهم ما شرع فی الاسلامه. به خاطر همین است که حکم او مقدم است بر تمام احکام چی آقا؟ اولی. چون اذا دار الان بین حکم من الاحکام شرعیه ولو حج باشد و بین حفظ کیان اسلام مسلمی کدوم مقدمه؟ معلومه که حفظ کیان اسلام مسلمی مقدم هست. پس بنابراین اگر او تشخیص بدهد هر چیزی که در سرنوشت اسلام مسلمین، در کیان اسلام مسلمین دخل و تأثیری دارد، خب مراتب دارد. میدونید که کیان اسلام مسلمین یه موقع کلش در خطره، یه موقع مثل خوره به تدریج موریانه اساس این کیان چی زده میشه، یه دفعه سرقش در میاد، صداش بیرون. این فقیه بسیار باید از اول تشخیص بدن که اون سوراخی که داره باز میشد، اون جایی که موریانه داره میخورد، اون فتنه ای که داره ایجاد میشد، اون جریان مرموزی که در جامعه داره ایجاد میشد مثل خوره میخورد اساس نظام رو، و بعدها و بعدها به کجا می انجامد، او باید بصیر باشد. این همه گفته که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، و این همه امر
لا يحمل الا لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر و بصر یعنی بصیره. تجو فرمودید خب اینه غرض این است که شما نگید که آقا مگه همه این احکام میکنه این اینجور است که کیان اسلام به این بند باشه. بله منتها این از قبیل دومه، بعضی تدریجا ضرر میزنه، فقیه باید بصیرت داشته باشه. از اول اون صدی که یه سوراخ کوچیک باز میشه آبش کم کم داره میره، بعد میبینید که خب بلا فاصله یه باید بسته بشه. حالا یه نفر بگه این سوراخ کوچیک این صد ببین عظمت رو چه مهم است که اینو ببندی، حالا میگم نه، این به تدریج کل این صد رو ادمه میبره، چون فتنه ها ذاتش اینه. و بعضی از امور از این قبیله، جریانه های مرموز بعضی شیاقا از این قبیله. قبل از این است که این منطقه الفراق عنصر مهمی هست. خب حالا عرض میکنم اون مصلحت کلیست که هیچ حکمی جزاف در مکتب حکیم علل اطلاق شارع حکیم جل نشده، مستحیله، ممتنعه که ما نسبت بدیم به شارع که حکمی رو جزاف چی آقا جل کرده، معلومه. اما این حکم کلی شارع چون میداند در بعضی از برهه های زمان در یک مقطع زمانی مصلحت اسلام مسلمین چیز دیگری اقتضا می کند، برای این اساس است که ولایت فقیر چیکار کرده آقا جعل کرده. اگر جایی باشد که کیان اسلام مسلمین به خاطر انجام یک حکم شرعی در خطر باشد، به خاطر همین مثالش هم که واضحه دیگه، وجدان عدل و دلیله، وجدان حج دست کیه؟ صهیونیست آمریکا در واقع، نه دست عربستان. اگر روزی اینها اجماع بکنن، اجتماع بکنن که آقا اگر بخواید ما شما رو حج راه بدیم باید تمام شرایط ما رو بپذیرید، چه تصویری بکنید شما، خب اونجا فقیه وظیفه چیه؟ تعطیلی حج. غرض این است که این دوران یک امر چیست آقا؟ وجدانی. اجازه بدید شما، اجازه بدید. یکی از اون موارد دیگه عنصر مجتمع هست. ببینید آقا این جهاد، اجازه بدید آقا، نیستم دیگه، رد کردیم اون دوتای اولی که کردیم، مال ایشون بوده رد کردیم اون رو، گفت یکی رو که کلا رد کردیم، یکی رو هم که گفتیم که فی الجمله قابل قبول، اما رفتی به قضیه فقه معاصر چی آقا نداره. اما اونی که ما تعریف کردیم این است که نخل مستقیم در فقه معاصر داره، در جمعی شئون حکومت داره و دست فقیه باز با این تبیین که عرض کردیم. خب
میفرماید پیامبر به عنوان حاکم جامعه، نه به عنوان پیامبر، از این قاعده استفاده کرده.
بله بله بله، عبارتشو بیارید بعدا، ما هم که اینجا گفتیم نص کلامشون آوردیم اینجا، توجه فرمودید، دقت بفرمایید. حالا اگر که مخصوصشون اونی که بنده گفتم در جای این رو گفته باشد که بسیار بسیار عالی هست، اما معروف و مشهور از ایشون این معنایی که ما گفتیم چی آقا نیست در منطقه الفراق. عرض بکنم و عبادت شما آوردیم در بحث منطقه الفراق که کردیم، حالا خود همین جزء یکی از مباحث ما منطقه الفراقه، صبر کنید میاد بعدن، اصلا خود یکی از موضوعاتی که ما اینجا بحث میکنیم خود منطقه اینجا استطرادن آوردیم با عنوان عناصر دخیله فی الاستنباط، اجمالا میخواستیم عرض بکنیم استنباط مسائل مستحدثه. بله عرض میکنم که یکی از اونها دخل به اصطلاح مقتضایات اجتماعی هست، اقتضای اجتماعی. گاهی اسلام ملاحظه اجتماع رو کرده. من یک مثال فقط میزنم، دقت بفرمایید، مثل جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی میدونید که برای تک انسان ها اگر شما ملاحظه بکنید فردی مضره، لذا میگن جهاد از واجباتی است که ضرر در ذاتش چی شده؟ عقص شده. این چه ضرریه؟ فردی شخصی. اما اگر کلان نگاه بکنید شما به حسب عزت و شوکت و مصالح مسلمین و اسلام، این مایه عزت، کما اینکه در کلام امیرالمومنین در خطبای مختلف نهج البلاغه راجع به جهاد اومده، توجه فرمودید. این جهاد رو شعار مقدس تشریح کرده، هرگز ملاحظه مصالح فردی رو چی آقا نکرده. اون مصلحت کلان اجتماعی رو اون رو اساس قرار داده، ولو اینکه جانها فدا بشن، ولو اینکه مالهای اشخاص از من برن، ولو اینکه نقص عضو پیدا بکنن، جان و مال مسلمین رو فدای این مصلحت کلان جامعه اسلامی کرده. چرا؟ چون عزت، شوکت، استقلال، شرف و احیاء و اقامه شعائر دین، اینا همه منوط در سایه چی هست آقا؟ این جهاد. کما اینکه در نصوص ما تعلیل شده به این، توجه فرمودید. خب پس بنابراین از این موارد زیاد داریم، موارد زیاد. من خیلی از موارد جای دیگه گفتم و بعدن هم پیش میاد و یک تحقیق میدانی میخواد که آقا کجاست که شعار عمر منفعت و مصلحت کلان رو در نظر گرفته. یکی از اونها خود اعطای ولایت به فقیه و تقدم حکم ولایی فقیه متولی حکومت بر تمام احکام اولیست. اینجا مصلحت چی در نظر گرفته شد آقا؟ مسئله اسلام مسلمین، توجه فرمودید. بله، ولی اینکه یک شخص بگه که آقا برای من این ضرر داره، نه، جاده سازی و شهر سازی ها در اونجا، احداث شوارع که بحث مفصلی است اونجا. امیرالمومنین در خطبه فرمود که ای مالک، همیشه مصلحت عامه رو بر مصلحت خاصه چی کار بکن آقا؟ مقدم بدار در مسئله حکومت. خب اینا از مواردی میشد که لحاظ مصالح مجتمع در تشریع احکام و یا در اصدار حکم حکومتی میشد. آخرین مطلب دور سیره مستحدثه است آقا. سیره های زیادی بعد از عصر شارع ایجاد شده که الان ما میبینیم سیره هایی که بر بعضی از معاملات عقلای عالم دارن، بیمه یک امر عقلایی هست، این مالکیت و بیهای معنوی، اینا از چیزهای عقلایی هست و موارد دیگری که فراوان. خب این سیره های مستحدثه آقا، التفات بفرمایید، دو تا مبنا در حجیتش هست. یک مبنا این است که حجیت نداره. سیره مستحدثه در طریق استنباط نمیتونه واقع بشه، ملاک حجیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در عصر شارع وجود نداشت. امکان رد فرق بر چی است آقا؟ وجودشه. این لب و مغز کلام. جواب ما دادیم، گفتیم نه این درست نیست. مبنای دوم اینه، نه از سیرای مستدس هم همه قابط استدلال دارد برای فقیه، حجته. چرا؟ گفتیم شما یک سیره نمیتونه تصور بکنید اثباتن وجدانن در خارج که ریشه در یکی از سیره های عقلاییه عهد شارع چی آقا؟ نداشته باشه. شما هر چی را از این، چه به معنوی باشه، چه بیمه باشه، غیره باشه، همه اینا رو فقیه میتونه بگه آقا این از مصادیق همون سیره کلیه عقلایی است که در عهد شارع چی آقا بوده. بنابراین وقتی که اون سیره کلیه که مادر هست و اصل هست مورد عدم رد و امضای شارع بود، تمام این سیره مستحدثه در شکم اون میرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.